بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومؤين صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الأرض إلى لآب دار الخلدين. در رابطه با حدیث سلطنت، فرمایش بزرگان رو ما عرض کردیم و تا اینجا عرض شد که اشکالاتی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه وارد کردن ظاهرا وارد نبود و حسب اون چه که از فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه عرض شد، این بزرگوار می فرمایند این حدیث ابدا در مقام بیان حکم تأسیسی که به عنوان حکم جعلی یا حکم وضعی تأسیساً تا بشود از او استفاده اطلاق کرد و بعد نتیجه بگیریم اعتبار دلالت معاتات بر ملکیت، این حرف ها از این حدیث استفاده نمی شود. حدیث فقط در مقام بیان این است که مردم نسبت به اموالشان سلطنت دارند، یعنی قدرت صاحبان اموال بر اموالشان از نظر شارع ثابت است. همین مقدار دیگه در اینجا بحث این که نظر به اسباب باشد یا نظر به مسببات باشد با این بیان نیست. پس ایشان در مدعا با صاحب کفایه و شیخ رضوان الله علیه موافقند، اما در نحوه دلالت اثبات این مدعا با هم اختلاف رأی دارند. عرض کردم در مقابل این طایفه از فقها، جماعتی از فقها هستن که اونا قائل به این که به این حدیث می شود تمسک کرد، من هم مرحوم های میلانی رضوان الله علیه. بنده خلاصه فرمایش ایشان را عرض می کنم. این بزرگوار قبل از اثبات مدعا مقدمه ای دارد و مطالب و اموری را در این مقدمه ذکر کردن. بعد از بیان اون مقدمه نتیجه میگیرن که ما میتوانیم از این حدیث اثبات کنیم مملکیت معاتات را. امر اولی که ایشان در مقدمه ذکر فرمودن این است که سلطنت در لغت به معنای تمکن قهری بر شیء است، نه مطلق تمکن. تمکنی که همراه با قهر و غلبه باشد، چنین تمکنی نامیده می شود سلطنت و سلطه. مثلا میگن سلطه جو هست، یعنی میخواد چی؟ استیلاء قهری پیدا بکند. در صحاح اینجور آمده است، در راغب همینجور، مفردات راغب اینجور معنا کرده اند. بنابراین اگر مسلطون علی در مقابل این شخصی که میخواد سلطه پیدا کند اراده ای نداشته باشد، اینجا نمیگن این بر او سلطه پیدا کرد. مثلا فرض کنیم پدری نسبت به فرزند مطیعی دارد، نمیگن این پدر مسلط است بر فرزند، این کلمه سلطه اینجا نباید به کار برد. یا اگر در یک جمعی و مجموعه ای افراد همه مطیع باشند، اینجا نمیگن آقا فلان شخص سلطه بر اینها پیدا کرد. چرا؟ چون اینها اراده در مقابل اراده او ندارند. و یا اگر اراده باشد اما اراده مقهور باشد در مقابل اراده مسلط. اینجا عنوان سلطه میاد، یعنی کنهو بین این دو اراده معارضه واقع می شود، اونی که مسلط شد میگن سلطه پیدا کرد. پس در جایی که هیچ گونه اراده ای نباشد یا اراده مطابق باشد با اراده مسلط، عنوان سلطنت نباید به کار ببرید. جایی این عنوان به کار برده می شود که همراه با تمکن و قدرت قهر و غلبه هم وجود داشته باشد. واضح از قهر و غلبه قوامش به این است که باید یک مقابلی باشد، مقابله هم باشد، این غالب بر او بشود. نکته دوم یا به تعبیری مطلب دومی که در مقدمه بیان فرمودن این است که تسلط و قاهریتی که در شریعت مطرح است، این یک امر وضعی است نه امر تکلیفی. چون واضح است که قضایایی که در شریعت آمده است و احکامی که در شریعت هست، اینها جعل و وضع مستفاده از این احکام است نه اخبار. پس اگر تعبیر به الناس مسلطون علی اموالهم شده است، گرچه جمله جمله خبریه است، اما اراده شده است از او معنای انشاء. این جمله جمله خبری است، اما اخبار شأن شارع نیست. شارع به ما هو شارع، اون شأن او جعل است، شأن او وضع است، شأن او انشاء است، نه شأن او اخبار باشد. لذا الناس مسلطون علی اموالهم از ترکیب نحوی شما میگین جمله اسمیه ای است و جمله خبریه است، اما این جمله خبریه مفاد او انشاء است. لذا در مقام انشاء این جمله خبری استعمال شده است. لذا میفرمایند قضایای شرعیه اینها احکام وضعیه اند، نه اینکه اینها اخبار باشند از اون چی که موجود است در خارج. کاری به اخبار نده، چون شأن شارع اخبار نیست. مطلب سوم و هو العمده به عقیده بنده، که اساس استدلال ایشان و فرمایش ایشان مبنی بر این مطلب است، این است که قاهریتی که صاحب مال نسبت به مال دارد و سلطنتی که اصحاب اموال بر مالشان دارند، این قاهریت شامل جمیع انهای قهر و غلبه می شود، از جمله قاهریت بر انتقال مال به غیر. خب پس از آنی که معنای سلطنت قاهریت شد، تمکن همراه با قهر و غلبه شد، و پس از آنی که قهر و غلبه به معنای امر جعلی و وضعی مراد است نه عنوان حکایی و اخبار، الناس مسلطون ای الناس قاهرون علی اموالهم، غالبون علی اموالهم، این معناست. پس اگر معنای قهر و غلبه هست، بناً علی هذا در ما نحن فیه، ما نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم این است که هر نوع غلبه‌ای برای صاحب مال به وضع شارع ثابت است، هر نوع غلبه‌ای. از جمله از موارد غلبه و یا مصادیق غلبه، غلبه بر مال به نحوی که مال را منتقل کند به غیر. الناس مسلطون ای قاهرون علی اموالهم بالانتقال الی غیرهم، به ای نحو من انها الانتقال، ام از این که به سبک نقل با ایجاب و قبول لفظی باشد یا با ایجاب و قبول لفظی نباشد که معاتاتی باشد، هر دو رو شامل می شود. نه نه، اون معنی لغویه. نه، معنی لغوی سلطنت رو عرض کردیم، اون معنی لغویه، کاری به این نداره. اصلا در لغت یعنی چی؟ این معنایی هم که در شریعت آمده است یک حقیقت شرعیه در مقابل معنای لغوی نیست. اینی میخوام رو فرمایم، به همون معنای لغوی باید ملاحظه کنیم معنای مسلطون را در اینجا. یک معنای جدیدی در شریعت برای سلطه و سلطنت نیامده، پس لحاظ قهر و غلبه باید در اینجا بشود، ولی نه قهر و غلبه تکوینی، قهر و غلبه در وعاء تشریع، و وعاء تشریع وعاء جعل است و وضع، نه وعاء اخبار. شأن شارع اخبار نیست، شأن شارع وضعه. خوب التفات این عرایض بنده مطلب تمام بشه، بعد ببینیم چی میشود گفت. لذا اونی که در وسع بنده است تا جایی که عرض میکنم مطالبی را اضافه عرض میکنم، ولی برای توضیح مطلب عرض میکنیم که چرا اینجور میفرماین که حقیقت شرعیه ما در رابطه با کلمه سلطنت نداریم. لذا معنی لغوی معلوم و این معنای شرعی با توجه به معنای لغوی است و معنای موضوع له اوست. خب اگر انتقال به غیر از موارد غلبه مالک هست و صاحب مال هست، لازمه انتقال به غیر چیست آقا؟ عدم بقای مال در ملک مالک قبلی، این لازمه اوست. پس سلطنت به یک امر وجودی تعلق گرفته است و اون عبارت است از انتقال مال از خودش به غیر. اون معنای عدمی لازم این امر وجودی است، لازمه انتقال مال از شخص صاحب سلطنت به غیر نسبت به مال خودش این است که مال دیگه باقی در مال مالک نخواهد ماند. دقت فرمودین آقا؟ حالا اینم یک جهتی دارد، چون فرمایشی که مرحوم بعضی از بزرگان فرمودند که سلطنت امر وجودی است و به امر عدمی تعلق نمیگیرد به عنوان اشکال برای این حدیث، به خاطر اون این بیان فرمودند که معنای عدمی به عنوان یک معنای لازم هست، یک مدلول التزامی است، نه مدلول مطابقی که سلطنت بر او واقع شده باشد. امر عدمی علت نمیخواهد. حالا مسامحه باید بکنیم، چون عدم مطلق است که علت نداره، ولی عدم مضاف اشکالی ندارد، به اعتبار اون اضافه حظی از وجود دارد، استناد به علت اشکالی در او ندارد. علی ای حاله امر چهارمی که در اینجا، که البته این را اگر قبل از امر سوم بیان می کردیم بهتر بود، و اون این که اطلاق بر دو قسم است، یک اطلاق افرادی است و یک اطلاق احوالی. ایشان هم اطلاق افرادی سلطنت را در اینجا قبول دارند و هم اطلاق احوالی سلطنت را قبول دارند. پس افراد سلطنت به عنوان سلطنت به بیع، سلطنت تحت عنوان اجاره، سلطنت تحت عنوان عاریه، سلطنت تحت عنوان صلح، تحت عنوان ودیعه، وقف، هبه، الی غیر ذلک، همه این افراد یا انواع را شامل می شود به مقتضای عموم اطلاق افرادی. و کذالک هر قسمی از این اقسام اگر حالات مختلف داشته باشد و کیفیات متفاوته داشته باشد، به عموم به اطلاق احوالی شامل همه اونها می شود. مثلا بی که فردی از افراد سلطنت است و مطلق سلطنت شامل حال او می شود، این بی باز علا انها این به حسب کیفیات، تارتن با ایجاب و قبول لفظی است و اخرى بدون ایجاب و قبول لفظی، به لغت فارسی است و اخرى بدون لغت فارسی است، مع حضور شاهد، بدون حضور شاهد، با فصل طویل بین ایجاب و قبول، بلا فصل طویل بین ایجاب و قبول، و غیر ذلک از اموری که همه اینا را از حالات و کیفیات در حقیقت به یک معنا می حساب می کنیم. اطلاق احوالی الناس مسلطون علی اموالهم شامل تمام اینا می شود. حالا این مقدمات چهارگانه را اگر دقت بفرمایید در ما نحنفی می تطبیق می کنیم. اولا سلطنت به معنای تمکن همراه با قهر و غلبه است، متعلق یعنی اون چیزی که مقهور است در اینجا و مسلطون علیه است، مال است. با توجه به این معنای لغوی شارع وضع کرده از سلطنت را برای صاحبان اموال، پس این تمکن بر مال همراه با غلبه به حسب وضع شارع ثابت است برای صاحبان اموال در تطبیق محل بحث. اطلاق هم دارد این اثبات سلطنت و وضع سلطنت برای صاحبان اموال، هم به لحاظ انواع هم به لحاظ احوال. اگر اطلاق انواع افرادی و اطلاق احوالی او را بپذیریم، میاییم میگیم که یکی از انواع سلطنت بیع است. پس عموم الناس مسلطون علی اموالهم، یا بگید اطلاق این سلطه شامل این قسم از سلطنت که سلطنت بالبیع باشد را میشود. میاییم در بیع تارتن با ایجاب و قبول لفظی است و اخرى بدون ایجاب و قبول لفظی که معاتاتن هست. معل سیغه بودن یا معاتاتن واقع بشود، اینا از احوال و کیفیات بیع است. عمو اطلاق احوالی شامل هر دو قسم می شود. پس نتیجه ای که می گیریم این است که می گیم معاتات به مقتضای اطلاق احوالی حدیث سلطنت داخل در بیع است، و بیع به مقتضای اطلاق افرادی حدیث سلطنت داخل در حدیث سلطنت است، و چون مقتضای این حدیث سلطنت جعل سلطنت برای صاحبان اموال به ای نحو من انحاء السلطنه نسبت به مالشان است، پس بنابراین لهذا باید بگیم معاتات مفید ملکیت است، همون گونه که بیع بدون ایجاب و با ایجاب و قبول لفظی مفید ملکیت است. این حاصل فرمایش ایشان است با توجه به این مقدمات. نهایت این مقدمات اربعه‌ای که ذکر شد، هر یک از اینها ناظر است به جواب از اشکالاتی که در اینجا شده است. حالا باید اشکالاتی رو که این بزرگوار مطرح کردن و بر اساس این مقدمه جواب میدن و عرض بکنم که تکمیل بشه این بحث، بعد ببینیم آیا راجع به اطلاقی که این بزرگوار ادعا فرمودن چیزی میشود گفت یا خیر. اگر اطلاق تمام باشد، آقا همونجوری که این بزرگوار میفرماین، استدلال به حدیث سلطنت برای مملکیت معاتات تمام است. اما اگر ما اطلاق را نتوانیم قبول کنیم، در این صورت دیگه از این جهت نمیتونیم با ایشان همراه باشیم. این بحث رو میذاریم برای مرحله اخیره از بحث، بعد از آنی که اشکالاتی که شیخ انصاری صاحب کفایه و برخی محقق رشدی دیگران دارن و مرحوم عاشق از جمله مرحوم عاشق، ببینیم با بیان ایشان اشکال شیخ انصاری اولا، صاحب کفایه ثانیا، محقق رشدی ثالثا و مرحوم محقق اصفهانی رابعا، این چهار اشکالی که این چهار بزرگ کرده ان با این مقدمات اربعه ایشان و مقدمه که داره چهار مطلب بود جواب داده میشه یا نه. اشکال و جوابهاشون طبق این فرمایش رو عرض میکنیم، بعد ببینیم اطلاقی رو که فرموده ان میشود قبول کرد یا خیر. و صلی الله علی محمد و آله. این رفقایی که وقت دارن گفتیم چند لحظه این عموزاده ما که آمدن یک کمی چون اهل منبرن و اهل وعظ و نجف دیده هم هستن و خلاصه گفتیم آمدنشان چهارشنبه هم که هست و چه چهارشنبه ها بنا داشتیم یک صحبتی بشه دیگه، بودیم رفقای دیگه هم که بیانم خودش بعدش. آقا بفرمید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في كتابه قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. هدیه به پیشگاه ماء معین حضرت مهدی سلام الله علیه، صلواتی ختم کنید. خوب در آستانه اعیاد شعبانیه هستیم، میلاد خجسته ابوالشهدا حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین و القمر اذا تلاها، قمر بنی هاشم که بعد از برادر متولدش 4 شعبان، 5 شعبان میلاد خجسته امام 4 زین العابدین علیه السلام، 5 شعبان خاتم الائمه خاتم الاوصیا حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف. این 5 شعبانی در همدان منزل مرحوم آیت الله آخوند ملا علی، آخوند ملا علی همدانی، مهرش علی ابن ابراهیم بود، چون اسمش علی بود پدرش ابراهیم، مهرش علی ابن ابراهیم. بعد یکی از شعرهای همدان، همدان خطه شاعرخیزم هست، به مرحوم آخوند گفت که من پارسال 5 شعبان برای حضرت مهدی یک شعری گفتم، هر چه فکر میکنم مثلی دوم نمیتونیم بگم. گفت چی گفتی؟ گفت گفتم عید مولود شه با درجه. آخوند گفت بگو عجل الله تعالی فرجه، این دیگه کاری نداره. بل مثلی دومش بگو عجل الله تعالی فرجه. خوب، میلاد حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. مرحوم بهرانی یک کتابی داره راجع به حضرت مهدی، المحجه فی ما نزل فی الحجه، 110-120 آیات قرآنی که راجع به حضرت مهدی است در اونجا آورده، در اونجا آورده، که اخیراً عرض کنم که حجت الاسلام المسلمین اسد منیر میلانی این کتاب رو تحشیه کرد و پاورقی زد و چاپ کرده، ایشون 10-20 آیه باز اضافه کرده که مفهوم بحرانی. به علمای سنی میگن بحرینی، به علمای شیعه میگن بحرانی، یادتون باشه هر جا اگر دید که مثلا تعریفه بحرانی بدون که مؤلف شیعه است. خوب، سید هاشم بحرانی صد و خورده ای از آیات قرآن که از طرف ائمه تفسیر شده، تعبیر شده که این آیه نزل فی الحجه. کتاب های نفیسی در باره حضرت نوشته شده، اما کیه که بخره و کیه که بخونه؟ بعضی از آخونده هنوز یه دونه کتاب درست درمان راجع به امامشون نخوندن که آخه چرا غایب شد و الان کجاست، چه میکنه، کی میاد، چه نحوه میاد، و مهمتر از همه اینا تکلیف ما الان در زمان غیبت چیه؟ روایت حدیث که ما رو ارجاع دادن آیا همون خوب، حالا روایت حدیث مثل مرحوم محدث نوری، مثل مرحوم عاشق عباس قومی، بعضی از مسائل اینا از فصل میکنون، اینا با اخبار چند بار زهار و انبار رو عرض کنم که وقتی سفینه می نویسد لاجرم دوبار بهار رو خونده دیگر. آقای میر جهانی خدا رحمتش کنه می فهمد که من 3 بار بهار و انبار رو از بای بسم الله تا تای تمت مطالعه کردم. خوب، به هر حال 13 بهار در احوالات حضرت، 13 بهار و انبار رو مرحوم مجلسی در 25 جلد جزاج بزرگ منظم کرده، مبرب کرده، از اون تألیف کرده، الان شده 110-120 جلد، جلد 51 52 53 راجب امام زمانه. خب، یک کتاب درست و درمان راجب امامت بخون، تصمیم بگیر اگه ما رمزون مثلا یک کاری پیش اومده میخواد بلی تبلیغ، خب چیکار کنم؟ تصمیم بگیر که راجع به امام عصر مطالعه‌ای و حداقل کتاب نجم الثاقب در احوالات امام غایب، که اولش می نویسد استادم میرزای شیرازی، میرزایی که تنباکو رو تحریم کرد، به من گفت که دلم می خواد یک کتابی تألیف کنی به فارسی راجع به حضرت مهدی. با این کارهای زیادی داشتم قبول کردم. بعد یک سال نجم الساقی رو نوشت و تقدیم استاد کرد. استاد ورق زد، عجب کتابی، به به، هر جایش پر مطلب. جوابهای شبهاتی که دشمن میگه راجع به حضرت، مخصوصا باب هفتمش، ذکر حالات کسانی که در زمان غیبت کبرا خدمت حضرت رسیدن، صد تا حکایت نقل میکنه از کسانی که خدمت حضرت رسیدن، و خود محدث نوری میگه خیلی بیش از اینها خدمت حضرت رسیدن. ما این صد تا حکایت رو برای تأمل و تبرک در این کتاب آوردیم. و شاگردش عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، ایشون از این صد تا حکایت گلچین کرده 25 تاشو، 23 تاشو در منتلامال آورده، 2 تاشو در مفاتیح آورده، مفاتیح الجنان، حکایت سید رشدی، حکایت حاج علی بغدادی. غرض کتاب‌های نفیسی در باقی حضرت، و حیفه که اهل علم یک کتاب درست درمان از ابتدا تا انتها راجع به حضرت نخونده باشد، برانی باشد. در سوریه پیش اون آیه سیدی بود که اونجا
آی واحدی
که خدا حفظش کنه یا رحمتش کنه فوت کرد، مرحوم شده،
نه خیلی
بعد یه سید دیگری بود چیز فهری، آی فهری. بعد خب اهل من بودن و من به آقای فهری گفتم که شما چند سال اینجا هستید، بالاخره سر نخی از سفیانی چیزی آخون جا سفیانی کیه؟ اینقدر آدم برانی باشه که سفیانی کیه؟ یکی دم رو افتاده بود، دم چشمه داشت آب میخورد، یکی بهش گفت اینجوری آب نخور، گفت چرا؟ گفت عقل کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، بخور عقل چیه؟ اینجور نباشیم دیگه نسبت به حضرت. میشه که خود رو سرباز حضرت بدونی و از فرمانده هست چیزی ندانی؟ بعضی از علما پیش از ولادت حضرت راجع به حضرت کتاب نوشتن، مثل جناب فضل ابن شازان نیشابوری که جا داره گاهی از اینجا راه بیفتی بری به زیارت فضل ابن شازان. امام عسکری بفرماید غبطه میخورم به اهل نیشابور که عالمی به مثل فضل ابن شازان دارند. به به، ایشون حدود 200 کتاب تألیف کرده. یکی از کتاباش، ایشون زمان حضرت رضا علیه السلام بوده، یکی از کتاباش الغیبه، راجب حضرت مهدی، اونم راجب غیبتش. حضرت مهدی هم دنیا نیومده، ایشون راجب غیبتش کتاب نوشته. بعضی از علما، یکی دیگه از علما زمان حضرت رضا باز کتاب نوشته راجب امام زمان. از اون وقت شروع شده الان هزاران کتاب نفیس در باره امام. عرض کنم که عصر به حیف نیست که یه دونه کتاب نخونده باشی راجع به حضرت. یه وقتی آقای مهدی پور از من پرسید که چقدر کتاب داری راجع به حضرت، گفتم یکی دو تو قفسه. گفت کی خونه هستی بیام ببینم؟ گفتم شب بعد نماز. اومد و نگاه کرد بعضی از کتابایی که من داشتم، ایشون نداشت، اونا رو یادداشت کردم. گفتم کتاب می نویسم راجع به حضرت، کتاب نامه مهدی، کتابایی که راجع به حضرت نوشته شده من چاپم شده. بعد ایشون هزار خورده ای کتاب که مؤلفش کیه، در چه تاریخی راجع به حضرت نوشت، مؤلفش کیه، در چه تاریخی راجع به حضرت نوشت، کتاب نامه مهدی. ایشون گفت من 600 جلد کتاب دارم راجع به حضرت و همه رو مطالعه کرد. آل مهدی پور گفت 600 جلد کتاب دارم راجع به حضرت و همه رو مطالعه کرد. خوب، حالا قرص حضرت مهدی ارواحنا فداه آخرین امام شیعیانه و از مادری بزرگوار حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها که شاهزاده بوده، عرض کنم که اهل روم بود، اهل ایتالیا بود، روم کبرا، روم شرقی که به ترکیه میگفتن روم شرقی، ولی ظاهرشون همون اهل روم کبرا یعنی اهل خود ایتالیا بود و شاهزاده بود. کتاب سیزده بهار و انوار رو دو نفر دیگه ترجمه کردن، یکی مرحوم ارومیه‌ای، یکی مرحوم آقای دوانی. آقای دوانی ترجمهش خوب سلیس و واضح و روشن، اما حیف که ایشون جزیره خضرا رو انداخت، جزیره خضرا رو ترجمه نکرد. شاید به نظرش میومد که یعنی مثلا افسانه نکنه باشه. خب وقتی علامه مجلسی با اون خبرگیش اینو آورده در کتاب شریف بهار، تو مترجم هستی دیگر، برای حفظ امانت خوب بود که ترجمه میکردی. حالا ایشون کار نکرده، ولی در عوض عرض کنم که کتابی به نام جزیره خضرا، دو تا کتاب نوشته شد به نام جزیره خضرا، یکی سید جعفر عاملی که اون رد میکنه جزیره خضرا رو، البته با دلایل واهی، و خطبه البیان امیرالمومنین هم رد میکنه، میگه کلماتی هست که ما نمیفهمیم. کل نفهم مگه چی؟ مگه همه کلمات مولا رو تو باید الان بفهمیم؟ خیلی از کلمات مولا هست که بعدها معناش روشن میشه، بعدها میفهمن. حالا یکی هم آقای علی اکبر مهدی پور که مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی هم تبریز داره برای این جزیره خضرا. خوب، در ابتدای ترجمه آقای دوانی یک شعری راجع به بی بی نرجس خاتون عرض کنم داره، که من یه وقتی رو منبر گفتم که حاضرم یک سال منبرهایی که رفتم در نامه اول این شاعر آقای میر جندقی عرض کنم که ثبت بشه و این شعر در نامه اول من ثبت بشه. شاهنشه روم دختری داشت، در برج عفاف اختری داشت، در حسن کمال مهر و مه داشت، از 13 رو به 14 داشت. خوب، مطلعش اینه، ولی حافظه ها ضعیفه دیگر. مویزی مدد میخوردیم و ترک کردیم، 21 دانه مویز مولا امیرالمومنین، الربیبه الحمراء در آداب المتعلمین داره که 21 دانه مویز سیاه، البته اونم یه روایت داره راجع به مویز سیاه، یه روایت در بهار هست، اما راجع به مویز سرخ 5-6 تا روایته از مولا امیرالمومنین، الربیبه الحمراء که حافظه رو قوی میکنه، 21 دانه الریق یعنی ناشتا، صبح ناشتا 21 دونه مویز، خب تمیز کن، پیشی بشور بخور، صبحانه نخوردی نخوردی تا ظهر نگهت میداره، حافظه رو خیلی قوی میکنه، تلخی دهان رو میبرد، عرض کنم که برای صفرا خوبه، چه خوبه، چه خوبه، خواست دیگاره. اما ربیبه الحمراء، خوب حافظه. حالا در اونجا میگه که اون فرستاده اومد و پول داد و زر داد و خرید اون پری را، بانوی امام عسکری را، تا مام امام عصر گردد، سرچشمه فتح و نصر گردد. خوب، دو ورق این شعر خیلی جالب. چرا اون سر دنیا یکی باید بیاد مادر امام بشه؟ این همه دخترهای مسلمون هیچ کدوم لیاقت نرجس خاتون رو نداشت، خدا که با کسی خیشی نداره، همه بندهشن دیگه، همه مخلوقشن. این اکرامکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین بانو باید به این بهترین افتخار برسه. این گرامی ترین بانو یه وقت در ایرانه، شهر بانو و امه ذات العلا و المجدی، جناب شیخ العاملی در ارجوزه ای راجب مادر امام سجاد و امه ذات الاولا و المجدی شاه و زنان بنت یزد جردی. یه وقتی این بهترین بانو عرض کنم که در بربرستان حمیده بربریه، یه وقتی این بهترین بانو در فرانسه است، مادر امام رضا مرسیه. خیلی از زنها در پاریس الان اسمشون مرسیه هست یا میشن مرسیه. خوب دست قدرت الهی نجم خاتون رو میاره به خانه موسی بن جعفر، اسمش مرسیه، به قدری بیبی خودشو میپوشون که بهش گفتن تکتم تکتمو، ای کتمان میکنه، ای میپوشونه خودشو. وقتی امام رضا رو متولد کرد بهش نجمه میگفتن. یه وقتی این بهترین بانو در ایتالیاست، مادر صاحب الزمان دست قدرت الهیشون رو میاره به سامرا تا مام امام عصر گردد، سرچشمه فتح و نصر گردد. تازه با اسلام آشنا شد در آب رویا، در محضر بی بی از زهرا که شکوه کرد که بی بی فرزندت امام عسکری رخی نشان داد، دیدم رو رو بود، دیگه به سراغم نمیاد. حضرت فرمود که تا مسلمان نشی که نمیاد. گفت بی بی حاضر مسلمان بشم. شهادت این رو بی بی تعلیمش داد و مسلمان شد. از اون شب به بعد میگه که هر شب حضرت عسکری میومد نزد من و یک شب گفتم آقا شما کجا هستید؟ فرمود ما سامرراییم عراق. خوب ما چیزی باید به هم برسیم؟ فرمود که بله، به زودی جد تو یه ستون لشکر میفرسته به جنگ مسلمین زمان متوکل. تاریخ هم داره که زمان متوکل جنگ هایی بین مسلمین و رومیان چند تا جنگ شده، تاریخ هم داره اینطوری که. حالا به هر حال خودت رو داخل اون کنیزانی که این جدت هم شرکت میکنه در این حمله، لباس تغییر بده که جدت نشناسه بود، در این حمله لشکران شما شکست میخورن، شما رو اسیر میکنن، میارن بغداد بفروشن، ما فرستاده ما میاد نامه میاره تو رو بخره و بیاره سامر را. خب اون وقت تازه مسلمان شد، جدش خیلی به بی بی علامن بودید، بی بی روز رو لاغر زرد، خیال کرد به خاطر اون پسر عموهاشه که میخواست عقدشون در بیاد و نشد و زمین لرزه شد و به هم خورد و اینها، این بود که به جدش گفت که شنیدم تعدادی از مسلمین در زندانهای تو اسیرن. گفت بله. گفت اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن، بچه دارن، چشم براشونن، و اینا رو آزاد کنی، تعدادی آزاد کن، شاید عیسی مسیح خوشش بیاد، مریم مقدس خوشش بیاد، خدای تعالی خوشش بیاد، حال من رو بهتر کنن. جدش گفت چشم. درهای زندان ها رو گشود، اسرای مسلمین آزاد. 13-14 سال تازه به اسلام، 8 سال بین ایران و عراق جنگ، هزاران اسیر ایرانی در عراق، هزاران اسیر عراقی در ایران، کی قدم جلو گذاشت برای آزادیشون؟ کی؟ کدوم آیت الله؟ کدوم رئیس؟ کدوم وزیر؟ کدوم وکیل؟ حتی پیشنهادشو ندادن. حالا پیشنهاد بده، حالا اگر رد شد به درک، به قول آمولیا. بله، حالا اگر رد بله، از ابن عمه عزیزمون، از آیت الله حسینی، ما خودمون آمولی هستیم. خب قبل از این که و اگر رد شد که خب به درک رد شد دیگه، تو کارو کردی؟ یک نفر اقدام کرده برای حتی پیشنهاد بده که اسرای مریض آزاد بشن، پیشنهاد بده اسرای 60 سال به بالا آزاد بشن. حالا میفهمی که این بی بی لایقه که مادر صاحب الزمان بشه که جهان رو از اسارت نجات میده، مثل مادرش به فکر آزادی اسراست. خوب به طول انجامید و عذر میخوایم از شما و از جناب آقای میلانی معذرت میخواییم. ما عرض کنم که در اون وقت که طلبه بودیم مبتدی، الان مبتدی هستیم، بله، مرحوم آیت الله بزرگ، میلانی بزرگ، اگر عثمان به هر یک از علما میگفتم بهشونم میگفتم عثمان مال امام زمانه، آیت الله اعظم که اعظم برمیگرده به الله آیت الله اعظم. خب به هر حال میلانی که دیگر در فقاهتش، در اجتهادش، در تقوایش، در ادبش، دو ساعت روزه میگیره، دو زانو مینشست برای کوچکترین طلبه، تمام قامت پا میشد، تمام قامت پا میشد. خوب رحمت الله علیه خیلی به روزه اهتمام داشت، به چند چیز اهتمام داشت. یکی این که واسط محمد علی سفارش میکرد که اولیای خدا، حالا با اسامیشان بهشون گفته بود، اینو اگر مشهد پیداشون شد به من رو خبر بده بریم دیدنشون، مثل آیت الله کوهستانی، مثل عاشق رجب علی خیاط، مثل فرکن دیگران، اون آقای انصاری، شیخ جواد انصاری از همدان. آقا بهش گفت من رو نصیحت کن، گفت آقا من چه ارز کنم شما رو، شما مرجع مجتهد، ارز کنم که مرجع تقلید، ما چی؟ اصرار کرد، گفت مواظب مصرف وجوهات باش. اولیای خدا بخوان نصیحت کنن درست به خال میزنن، درست به خال در مصرف وجوهات بیشتر دقت کن. خوب الان که دیگه از طلبه بگی تا یه خورده بالاتر، یه خورده بالاتر که بالا دیگه کاری ندارم، یه خورده بالا اذا بلغ الکف حد، اگه به کف دست رسید دیگه حلاله دیگه، حالا به کف دست برسه دیگه حلاله. یا خدمت آیت الله وحید خراسانی بوده، یه پولی خواست بمون، گفتم آقا از سهم سالات بده، گفت چرا سهم امام چی مگه، گفتم خود سهم امام باید امام راضی باشه دیگه، مصرفش اینه باید در جور مصرف که امام بده، از کجا امام راضیست که به من سهم امام برسه، ولی سهم سالات خب مال سالات، مال سالات. یکی احراز سیادت شرطه، یکی هم که نیازمندی، نیاز که خب حل امتلعت قالت هم مزید پناه بر خدا. به روزه اهتمام داشت مرحوم آقای میلانی، پنجشنبه خونش روزه بود، بعد مثل اینکه خونه آسر مدد رو خیلی بودن، آسر مدد عرض کنم که اون آسر مدد بزرگ ها، پیر آسر محمد، ایشون هم ما روزش میرفتیم نجف که بودیم، یه وقتی ایشون طلبه های قاینات بیرجند اینا گفتن که آسر مدد اومد و مریض است و میخواییم باید دیر، ما هم رفتیم پیرش اونجا زیاز کنم، اونجا مثل برمون شد. خب خیابان امام رضا هم اوائلش دست چند اونجا خونش بود میرفتیم. به روزه اهتمام داشت، گریه میکرد روزه که میخوندن، روزه شستشو بیده آدم رو، روزه برای چشم مفید است، روزه دل آدم رو شستشو میدهد، روزه گریه بر امام حسین مایه تقرب الله تعالی است. حضرت صاحب الزمان در ایام زیارتی مخصوصه در همون جزیره خضرا، شیخ علی عرض کنم که فاضل مازندرانی میگه از سید، عرض کنم که نوه امام زمان پرسیدم سید شمس الدین که حضرت صاحب به زیارت اجدادش میره، گفت بله به زیارت اجدادش میره، کربلا میره، نجف میره، توس به زیارت امام زمان میره، مخصوصا زیارت امام حسین شبهای جمعه حضرت سید و شهدا و زیارتی مخصوصش دیگر آشورا، اربعین، اول رجب، نیمه رجب، نیمه شعبان، عرض کنم که بعد عرفه، زیارتی مخصوص امام حسین، امام زمان میاد به زیارت جدش. گاهی عرضه بدارد: یا جدا، نبودم عاشورا یاریت کنم، ولی صبح و شب برایت ندبه می کنم. اگر اشک چشمم تمام شود، به جایش خون گریه می کنم. بدلت دموع دما. خوب به خاطر می آورد مصائب سید و شهدا را، مجسم می کنه، می بینه صحنه عاشورا را، می بیند که امام حسین همه ی اصحابش به شهادت رسیدن، بالا به عطشان اومد کنار خیمه ها. فنادا: یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، علیکن من السلام. اسم رقیه هم دیدم در بعضی از کتب داره، یا رقیه، علیکن من السلام. از این سلام دانستن سلام خداحافظیه. از خیمه ها بدرام به دور سید و شهدا حلقه زدن. آقا در این دشت پر دشمن، پر خطر، ما رو به که می سپاری؟ جناب ام کلثوم عرضه بدارد: یا اخی، استسلمت للموت؟ برادر، تن به مرگ داده ای؟ امام حسین بفرماد: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد؟ جناب سکینه خاتون عرضه داشت: پدر، ما رو به مدینه جدمون برگردان، بعد به میدان برو. امام حسین بفرماد: لو ترک القتال نام. به من مهلت این کار رو نمیدن، در محاصره دشمنی. با هر یک یه نحوه صحبت کرد امام حسین، یه جور حرف زد. آمد به خیمگاه و ودای حرم نمود، بر کودکان نمود به حسرت همین نگاه. این رو نشوند در بر و از رخ فشوند عشق، ون رو کشید بر دل و از دل کشید آه. او سوی رزمگاه شد و در قفای او فریاد وا ابا شد و بانگ وا اخاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حق مولا صاحب الزمان ما را بیامرز، اموات این جمع ببخش و بیامرز، این قلیل توسل به شایستگی قبول بفرما. سلام این جمع از صاحب محضر مولا صاحب الزمان برسان، دعاهای اون حضرت در حق ما مستجاب بگردان، دعاهای ما نیز درباره اون سرور به اجابت برسان. سالهای غیبتش را تبدیل به ثانیه ها بگردان، قلب محزونش را به مژده فرجش شادمان بگردان. شر آمریکا و انگلیس و همپیمانانش رو غل کرده به گردنشون بینداز، کافران با کافران، ظالمان با ظالمان درگیر بفرما. شیعیان عالم، شیعیان ایران، از شر اشرار، از قید کفار محافظت بفرما. به حق امام رضا زیارت سید و شهدا به زودی نصیب این جمع بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.